بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور همه شما بینندگان عزیز و محترم، فرهیخته و خیلی خیلی سپاسگزاریم. اینجا قاب شبکه جهانی ولایت هست، با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم. سومین روز از ماه مبارک رجب رو پشت سر داریم، یواش یواش میگذاریم، آروم آروم داریم پشت سر میگذاریم. دیگه دمدمای غروب هست و غروب و شام شهادت دهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام هادی علیه السلام هست. و ما شیعیان به خصوص که وقتی که انشالله نصیب همه بشه، عملا وقتی که زیارت عتبات عالیات نصیبمون میشه، وقتی سامر را میریم، به گونه ارتباط قلبی خاصی با این امام همام برقرار میکنیم. امیدواریم که هممون به لحاظ رفتاری، کرداری، اعتقادی جز شیعیان راستین و از پیروان واقعی این امام همام باشیم و امیدوارم که بتونیم شرایطی رو رقم بزنیم تا تو شب لیلة الرقائب بهترین آرزومون فرج مولامون حضرت صاحب الزمان انشالله باشه و البته سلامتی و سرسلامتی این بزرگوار و سلامتی همه شیعیان، همه پیروان و هر کسی که انسان هست و به قولی نفس گرم شیعه از اون داره انشالله بالا میاد. امیدوارم که شرایط به گونه ای رقم بخوره که در شب لیلة الرقائب بهترین دعامون فرج مولامون حضرت صاحب الزمان باشه و انشالله که تو این شرایطی که یه مقداری اضطراب حاکم هست بر جامعه، یه جورایی همه برای سلامتی هم انشالله دعا بکنیم. اینجا شبکه جهانی ولایت هست، با افتخار علیرضا عابدی هستم و برنامه پرسمان تاریخی رو در خدمت شما بزرگواران هستیم. برنامه‌ای که سعی در این میکنه که به لحاظ تاریخی مباحث مختلفی رو، حالا مثلا سالگرد امام هادی علیه، سالگرد شهادت امام هادی علیه السلام هست، امروز به این مسئله بپردازه و به لحاظ تاریخی سعی میکنه سوالات شما بینندگان عزیز و محترم رو پاسخ بده. از طریق 3012-00 فضای مجازی و البته نفس گرم شما رو دوست داریم از طریق تلفن هم انشالله بشنبیم. بیش از این منتظرتون نمیگذارم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد جباری عزیز و بزرگوار مهمان ما هستن و انشالله برنامه غنی و خوبی رو با همراهی شما بینندگان عزیز و محترم داشته باشیم. استاد سلام علیکم، در خدمت شما هستم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و عزیزان بیننده هر جا که تشریف دارن. از خداوند متعال موفقیت و سربلندی همه عزیزان رو خواست دارم. بنده هم تسلیت عرض میکنم. سال روز شهادت مولا و سرورمون امام هادی علیه السلام رو ابتدا به محضر نواده بزرگوارش امام 12 حجت ابن الحسن سلام الله علیه و همینطور به همه شیعیان و شما بینندگان عزیز و انشالله که همونطور که اشاره فرمودید قدردان این ایام باشیم و از لحظات و آنات این ماه بزرگ، ماه رجب، انشالله استفاده بکنیم و انشالله این ماه و ماه شعبان رو مقدمه برای ماه رمضان قرار بدیم در پیمودن درجات قرب انشالله.
به هر حال اگر یه مقدار حال دلتون بارونی شد، ما رو هم از دعای خیرتون محروم نکنید. هم خدمت بینندگان عزیز عاجزانه التماس دعا داریم، هم خدمت حضرت استاد جباری که بالاخره تو این شرایط انشالله ما رو هم دعا بکنن. استاد گرامی اگر موافق باشید برنامه رو شروع کنیم. همونجوری که از تاریخ فرمودید، بینندگان عزیز میدونن شهادت دهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام هادی علیه السلام است. یه سوالی رو که آغازگر برنامه هست دوست داریم بدونیم که نقش آقا امام هادی علیه السلام به لحاظ سیاسی، به لحاظ موقعیتی و دیگر موارد اعتقادی و اینجور چیزا توی برهه زمانی حیات بزرگواریشون به چه صورتی بوده. حالا اگر زحمت بفرمایید آغازگر باشید تا انشالله ما سعی میکنیم که بینندگان را عزیز کنیم تا پیامک‌های لازم انشالله بیاد.
یک توضیح کلی عرض میکنم، مروری بر کلیت حیات امام هادی علیه السلام و یکی دو نکته راجع به اونچه که اشاره فرمودید. امام هادی علیه السلام دهمین امام ما شیعیان هست، امامی بزرگ و شاید هم کمتر مورد شناخت، کمتر شاید یاد میشه از امام هادی علیه السلام، اما اگر کسی گزارش های تاریخی روایات مربوط به حیات اون حضرت رو مطالعه کند، عظمت جایگاه اون حضرت رو، اوج و عمق تدبیر اون حضرت رو، زیرکی اون حضرت رو در شرایط سختی که باش مواجه بود رو درک میکند و اینکه اون حضرت علی رغم اینکه عرض کردم ممکنه در نگاه عمومی شیعیان اون جایگاه واقعی یا واقعی و حقیقی که اون حضرت دارند شناخته نشده باشد، به تعبیر دیگر گاه ممکن تصور یک امام در مثلا عسکر در محلی که همواره مورد به اصطلاح مراقبت بوده محصور بوده، بنابراین کاری عملا نمیتونسته انجام بده و یک چنین تصوری از امام هادی بره. اما وقتی که تاریخ رو مطالعه میکنیم ضمن تأیید این که امام سلام الله علیه در عسکر بوده، عسکر توضیحی حالا عرض میکنم که مراد چی هست، اما با این وجود یک نقش بسیار بزرگی اون حضرت داره در ارتباط یابی با شیعیان در نقاط مختلف که مناطق مختلفی در دنیای اون روز شیعیان درش حضور داشتن و جالب امام هادی علیه السلام از طریق اون ابزاری که تعریف شده بود یعنی وکلا و نمایندگان با شیعیان ارتباط داشتن، پاسخ سوالاتشون میدادن و عرض میکنم که مشکلاتی احیانا اونها داشتن، حتی گاهی نامه هایی که حاوی مشکلات فردی و شخصی شیعیان هست به دست حضرت میرسید و حضرت جواب میدادن و یک چنین نقشی. اینو صرفا از این باب فقط به عنوان مقدمه به اشاره عرض کردم که توجه داشته باشیم امام هادی علیه السلام رو به عنوان یک امام فعال در عرصه رهبری جامعه به خصوص جامعه شیعه باید تصور بکنیم. حالا یک توضیح کلی عرض میکنم، امام هادی علیه السلام در سال 212 بنابر مشهور متولد شده، یعنی اوائل قرن سوم هجری. در سال 220 هجری پدر گرامیشون امام جواد سلام الله علیه را از دست دادند، پس میشه حدوداً 8 سالگی امام 8 ساله بودن، امام هادی در مدینه، امام جواد سلام الله علیه در بغداد. در بغداد امام جواد به شهادت رسیدند، توسط معتصم عباسی احضار شده بود و در اونجا امام رو مسموم کردن و لذا امام جواد سلام الله علیه در همون بغداد که الان کاظمین هست مدفون شدن. روایت جالبی داریم که یکی از اصحاب شیعیست در نزد امام هادی علیه السلام میگه بودم، یه وقتی حضرت سر برداشتن فرمودن پدرم از دنیا رفت در این لحظه و گفتم چطور، شما از کجا مطلع شدید؟ امام هادی علیه السلام فرمود تداخلنی لله ذلتن لم اکن اعرفها من قبل. در این لحظه یک حالت ذلت و خضوع افتادگی در مقابل خداوند متعال در خودم احساس کردم که پیش از این سابقه نداشت به این شکل. این نشون میده که امام اون حالت عبودیت و بندگیش به مراتب فراتر هست از اون حالتی که امامت برای فرد برای ائمه علیهم السلام نبود. این خداوند متعال یک امر تفویضیه، عرض میکنم که عبودیت رو به امام عطا میکنه، به تعبیر اصطلاحی عصمتی رو، عصمت موهبتی رو عطا میکنه. این در حالی امام 8 سالشه. خب بینندگان عزیز، مستحضرید که امام هادی دومین امامی است که در طفولیت به امامت رسیده. اولین امام پدرشون امام جواد علیه السلام بود که ایشون در 8 سالگی در سال 203 هجری با شهادت امام رضا علیه السلام به امامت رسیدن. شیعیان چون که مسبوق به این مسئله نبودن، چون تا عصر امام جواد علیه السلام ائمه علیه السلام همشون در سن بلوغ و رشد و اینها به امامت رسیده بودن، اول مورد امام جواد بود، ولذا در شیعه مقدار سوال و زمزمه و اینا پدید آمد. زمانی شیعیان قانع شدند که آمدن خدمت امام جواد در مدینه رسیدند و آزمودن امام رو، سوالات متعددی در یک طفل 8 ساله کردن و امام پاسخ میداد، در حدی که اینها دیگه هم کرامات امام رو دیدن و هم پاسخگویی امام به سوالات، مثل یک فقیه متبحر، مثل یک مفسر متبحر، کلامی متبحر پاسخگوی سوالات بود، دیگه یقین کردن به امامت حضرت.
پس به لحاظ سنی این تردید رو شیعیان داشتن در حضور امام جواد.
بله، و اتفاقا یک نقلی داریم که در بغداد جمعی از شیعیان جمع شدن بعد از شهادت امام رضا علیه السلام در خانه عبدالرحمن ابن الحجاج، که یکی از بزرگان و از وکلای امام صادق به بعد علیه السلام بود، و بحث میکردن که ببینیم، کشون گفت که ببینیم تا این طفل بزرگ بشه امر امامت از آن چیست، یعنی امام جواد، که شخص دیگر ریان ابن سلط با او با عتاب گفت که اگر خداوند متعال اراده بکند امامت رو بدهد به طفل 8 ساله، آیا خدا عاجز از این مسئله، چون که خداوند نبوت رو به حضرت عیسی داد در حالی که در گهواره بود. و این باز گویا بعدشون قانع نکرد. ایام حج حدود 80 نفر دارد که از این شیعیان از بغداد آمدن به مدینه، در منزل امام جواد علیه السلام خدمتون حضرت رسیدن و پرسش ها سوالات متعدد کردند و با یقین به امامتون حضرت خارج شدند. لذا این موجب شد که دو امام دیگر که در طفولیت به امامت رسیدن دیگه شیعه براش حزم شده و جا افتاده بود، یعنی امام هادی علیه السلام که ایشون هم در 8 سالگی به امامت رسید، و سپس امام عصر سلام الله علیه که ایشون هم در حدود 6 سالگی به امامت رسیدن در سال 260 هجری، 5 تا 6 سالگی بود امام عصر سلام الله علیه که با شهادت امام عسکری به امامت رسیدن.
پس در واقع این مسئله حل شده بود برای شیعیان.
ولذا نداریم در آغاز امامت امام هادی خیلی مخالفت و مقاومتی صورت بگیره. خب این رو عرض کردم تا سال 220 که آغاز امامت امام هادی علیه السلامه. از 220 هجری تا 233 هجری، یعنی چیز حدود 13 سال، امام هادی علیه السلام در مدینه است، کارش انجام میده، امامتش رو در انجام میده، رهبری شیعه رو در انجام میده. و حالا یک گزارش عرض میکنم که اون گزارش شاهد تاریخی خوبی است، داله بر این که امام چقدر فعال بوده در مدینه در ارتباطاتش با شیعیان. یک گزارشی داریم که اون گزارش منشأ این شد که متوکل عباسی ملعون تحریک بشه برای احضار امام به سامرا. گفتن که برای متوکل نامه ای نوشته شد از مدینه، یک کارگزاری داشت متوکل در مدینه، ظاهر نامش عبدالله ابن محمد هاشمی نامی خودون، او نامه ای نوشت. مضمون نامش متوکل خیلی تحریک کننده بود، گفت که اگر تو رو نیازی به حرمین هست علی ابن محمد را دریاب. حرمین یعنی مکه و مدینه، اگر نیازی به اینجا هست او رو دریاب، یعنی این داره خوب فعالیت میکند، اگر دیر به جنبی اینها رو گرفته از تو. یه چنین نامه تحریک آمیزی. خب متوکل عباسی به هر حال یک خلیفه خیلی صفاک و جسور و در دشمنی با اهل بیت هم زبان زده دیگه،
دیگه ثابت شده است واقعا.
بله، من حالا نکته اینجا عرض میکنم، از عزیزان بیننده هم مستحضرید که ما شاید در میان خلفای اموی و خلفای عباسی کسی مثل متوکل نداریم، حتی اموی، یعنی کسی که اینقدر جسور باشد و اینقدر دشمنی با اهل بیت رو در عمق جانش ریشه دونده باشد که بیاد به قبر مطهر ابا عبدالله علیه السلام اون جسارت رو بکنه. آب ببنده، بگه زمین رو شخم بزنن و کسانی که برای زیارت میرفتن دستاشون رو قطع بکنند و بکشه امثال اینها، نه در مورد خلفای عباسی داریم، نه خلفای اموی نداریم این رو. و این رو از این باب عرض کردم که بفهمیم، درک کنیم که امام هادی علیه السلام دوره 15 ساله معاصرتش با خلافت متوکل عباسی در چه فضایی حضرت سفری کرده و برای چنین متوکلی چنان نامه این نوشته میشه که اگر تو رو نیازی به حرم این هست، علی ابن محمد یعنی منظور امام هادی علیه السلام رو دریاب. و همین باعث میشه متوکل مأمورش رو میفرسته، یحیی ابن هرثمه ظاهران او رو میفرسته به مدینه که به ظاهر با احترام اما در واقع برای تبعید در واقع امام هادی علیه السلام، اون حضرت رو به سامر را ببره. خب مسیرم طولانیه دیگه، مسیر مدینه رو خود حضرت طی بکنه، بیا تا بخشای عراق و بره تا بخشای شمالی عراق که سامر را اونجا قرار داره. خب مسیر طولانی رو حضرت طی کرد و به سامر را رسید. گفته شده که متوکل برای تحقیر امام در بد ورود حضرت به سامر را، اون حضرت رو در تعبیر روایت خان سعالیک، در خان سعالیک جای داد. سعالیک با صاد و عین، جمع سعلوک. سعلوک در اصطلاح تاریخی و عرب به معنای افراد درمانده، بی چیز، عرض میکنم که بدون مکان، اینایی که در حال جای خاصی ندارن و اینجا میخوابن اونجا میخوابن، یک
کار هم بی خانمان،
بی خانمان، یک کاروان سرای. خان به معنای کاروان سرا،
بله
کارمان سره بود که اینجا اونجا معمولا اینجور افراد به سر می بردن. حساب شما که امام هادی جلیل القدر رو متوکل مثلا با امان میهمان و اینها دعوت کرده از مدینه، اما در بد به ورود حضرت به سامر را گفته حضرت رو ببرن در چند جایی جای بدن. و یکی از شیعیان محضر حضرت رسیده در اونجا و گریش میگیره، حضرت رو میبینه در اونجا و حضرت یک تسلی به دلداری میده که حالا وارد اون روایت نمیشم. و خب شروعش اینه، یعنی شروع ورود حضرت به سامر را در یک چنین فضایی است. ادامش هم کمتر از این نیست، یعنی 15 سال از سال 233 هجری تا 247 هجری که متوکل به درک واصل شد و پسرش منتصر او رو به درک واصل کرد و کشت پدرش رو، در طی 15 سال امام هادی هم عصر با یک چنین خلیفه ای. حالا فرصت برنامه خیلی اجازه نمیده به تفصیل وارد بشم. رفتارهایی که متوکل با امام هادی علیه السلام داره، دشمنی هایی که بروز داده، یک موردش رو عرض میکنم. مثلا یکی از کارهایی که متوکل کرد یه وقتی به همین منشأ شد که مشمول نفرین امام هادی علیه السلام قرار بگیره، این بود که صاحب منصبان و رؤسای دربار و وزرا و رؤسای ارتش و اینها رو مأمور کرد که در رکابش پیاده حرکت کنن، ارتشیان هم اونجا باشن، سان ببینه و امام هادی علیه السلام رو هم مثل یکی از همین درباریان مجبور کرد که پیاده در رکاب خود سواره متوکل، اینها پیاده در کنار او حرکت کنن، که این موجب شد که امام علیه السلام نفرینی کرد در حق متوکل و چیزی طول نکشید که متوکل به همون شکل که اشاره کردم منتصر، پسرش معترض بود نسبت به پدرش و دلائلی ذکر کردن برای دشمنی منتصر با متوکل، او به همراه برخی از درباریان که از ترکان بودن، در واقع عزیزان بیننده شاید با به هر حال تاریخ اون زمان آشنا باشید، وقتی میگیم ترکان منظور نژاد ترک هست، اون ترکان که از ماوراء النهر مناطق ترکستان و اینها معتصم عباسی، چون مادرش هم از جهت نژادی اهل اونجا بود، خیلی علاقه مند به اینها بود، تعداد زیاد از اینها رو آورده بود داخل ارتش خودش کرده بود معتصم و اینها همطور رسیده بود به دوران متوکل و اینا قدرت پیدا کرده بودن در دربار عباسی و حتی کارشون کم کم به جای رسید که خلیفه عزل و نصب میکردن. منتصر از اینا کمک گرفت و همراه اینا ریختن شبانه به کاخ متوکل و پدرش رو به قتل رساند و خودش شد خلیفه به جای پدر
و خصومتی که پسر پدر نسبت به اهل بیت داشت آیا بیشتر از پسر بود یا کمتر؟ یعنی
بیشتر بود و پسر اتفاقا هوای اهل بیت رو داشت.
آیا خود لطیفتر بود نسبت به اهل بیت؟
نه اصلا، بله اصلا یکی از علل عمده‌ای که منتصر میگن تصمیم گرفت پدرش به قتل برساند جریانی بود که رخ داد یک وقتی، باز اینم اوج خباثت متوکل و میرسانه، که متوکل عباسی یه وقتی در دربارش عرض کنم که یک دلغکی رو آورده بود و اون دلغک حرکاتی انجام میداد به عنوان اینکه مثلا ادای امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو در می آورد و یک مثلا چیزی متکای چیزی زیر شکمش قرار داده بود به عنوان مثلا اینها و کلماتی جملاتی میگفت به عنوان تمسخر امیرالمؤمنین علی علیه السلام. منتصر عباسی اون در اون جلسه بود، به پدرش اعتراض کرد، به متوکل اعتراض کرد که این چه کاریه، مگر قرابت و خیشی بین ما بن العباس و علویین نیست؟ چون همشون ریشه در عرض میکنم که عبدالمطلب میبردن و هاشم میبردن، بن العباس فرزندان عباس بودن از جهت ریش، عباس عموی پیامبر، امیرالمؤمنین سلام الله علیهم فرزند ابو طالب برادر عباسه و هر دو فرزند عبدالمطلب،
بالاخره ریشه مشترک،
ریشه مشترک دارن. گفت مگر او پسر عموی شما نبوده در برحال اون ریشه و اینها، چرا اینطور؟ و متوکل هم با تمسخر جواب منتصر رو داد. یک شعری گفت که من فقط مصرع اولش رو میخونم، مصرع دومش خیلی عرض میکنم که بی ادبانه است و سخیفه، اون عرض نمیکنم. گفت غار الفتا لبن عمهی، این فتا این جوانک غیرت ورزید نسبت پسر عموش، یعنی علی علیه السلام، و نسبت دوم دیگه اشاره نمی کنم. اینا باعث شد که به هر حال متوکل به درک واصل شد. البته امام هادی علیه السلام چنین نبود که حالا، چون منتصر دوره زیادی طول نکشید و او رو هم گویا سوء قصد به جانش کردن و کشتنش و مسمومش کردن. بعد از منتصر دوره مستعین هست، بعد از مستعین دوره معتز و عباسیه که در زمان معتز عباسی سال 254 هجری امام مسموم شد به دستور معتز و که فرزند از میکنم که دیگر متوکل بود و توسط معتمد عباسی، به یعنی با مباشرت معتمد که خلیفه نبود، معتمد بعد از معتز، یعنی بعد از مهتدی خلیفه شد زمان امام عسکری علیه السلام. اما اون زمان به عنوان کارگزار عباسی نقش داشته، اسمش آمده نقشش در شهادت امام هادی علیه السلام.
بله بسیار عالی.
کمی طول کشید این توصیف من از اصل امام هادی علیه السلام، اما خب مباحث زیاده درباره اون حضرت، نقش سیاسی اون حضرت در مدیریت شیعه. اون اشاره‌ای که در آغاز برنامه کردم فقط یه اشاره میکنم که بحث وکلا و شبکه وکالت که پیشتر توسط امام صادق پایه‌ریزی شده بود و همونطور رشد کرده بود، امام هادی اون رو پروراند، وکلا و نمایندگانی در مناطق مختلف شیعی در ایران، عراق، یمن، شمال افریقا حضور داشتند و از طریق اونها ارتباطات برقرار میشد بین امام و شیعیان و امام این رو به عنوان یک ذخیره حفظ کرد و منتقل کرد به دوره غیبت صغرا که
بله
رهبری شیعه توسط این شبکه.
خیلی سپاسگزارم استاد گرامی. هرچند به لحاظ زمانی واقعا زمان کم داریم، انقدر مطالب تاریخی در رابطه با آقا امام هادی زیاد و متنوع هست و زمان برنامه کم و همونجور که استاد فرمودن واقعا حق مطلب گاهی اوقات در رابطه با آقا امام هادی علیه السلام واقعا به قولی به انجام نرسیده. بسیار عالی. پیشنهاد میکنم این میان برنامه‌ای که دوستانمون تدارک دیدن قسمتی از دعای کمل ظاهرن هست، اگه اشتباه میکنم بچه ها بهم بگین، آره یه قسمتی از دعای کمل هست و بی ارتباط با شب عزیز لیلت و رقائب نیست. ببینیم، برگردیم و راه‌های ارتباطی رو هم بازم خدمتون عرض خواهم کرد. این قسمت رو ببینیم، با شما هستیم.
الهی و وسيدي ومولاي ومالك رقي يوما بيده ناصيتي يا أليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بثغري وفاقتي يا رب 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 وذكره شفاء وطاعته غناء يا من اسمه تبا وذكره شفاء
سپاسگزاریم از همراهی شما بینندگان عزیز و محترم. یک بار دیگه عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام. استاد گرامی، ادامه صحبت حضرت عالی رو در واقع دوستان یک کلیپی رو حاضر کردن که ظاهرا از شبکه‌های معاند پخش شده. اگر صلاح بدونید این کلیپ رو ما ببینیم و توضیح حضرت عالی رو ضمن این کلیپ داشته باشیم. بچه اگه مشکلی نیست میتونیم ببینیم؟ بسیار عالی.
نمونه هایی رو میتونید ذکر کنید از مواردی که مثلا برخلاف نظر رسول الله اصحاب نظر داده باشن و رسول الله اون نظر رو تایید کرده باشه؟ آیا پیش اومده همچنین؟
قطعا. در غزوه احد بود و زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواستن که در داخل به یک نحوه بالاخره جبههی بگیرند که اصحاب گفتند که باید بیرون برویم، بیرون از مدینه، و رأی اصحاب را پذیرفت. و وقتی که اصحاب دیدن که نکنه رأیشون تحمیل کردن بر پیامبر، گفتن یا رسول الله هرچی خودت میدونی اشکال نداره، اگر داخل گفت نه خیر، شما فرمودید دیگه من انجام میدم. این یک مورد است. موارد زیاد داریم. حباب بن منذر ازش معروف هست، زمانی که در حالا یا جنگ خندق بود یا جنگ بدر بود، زمانی که رسول الله صلی الله علیه و آله یک جایی گفتن اینجا ارتش اتراق کند و اینجا اردوگاه قرار دهد، فرمود یا رسول الله همه افت کردن. این وحیه، اینجا که میفرمایید دستور برای شما اومده از طرف الله که اینجا ما اتراق کنیم. فرمود نه، این نظر شخصی خودمه. گفتن نظر شخصی خودت یا رسول الله، اینجا جای اتراق کردن نیست. به نظر ما باید بریم جای دیگه، باید بریم جای که آب باشه، چشمه ها و چاه ها رو ما باید اشغال کنیم که دشمن نتونه ازش استفاده کنه. فورا نظر اینها رو پذیرفت. درباره عبار دادن نخل ها که حالا مشورت کرد، فرمودند که شما این کار رو بکنید، بعد درست از آب در نیومد. میفرماید که انتم اعلم به امور دنیا، که شما میتونید بهتر در امور دنیاتون تصمیم بگیرید.
قبل از اینکه صحبت های استاد و توضیحاتشون رو پیرامون این مورد بشنویم، 3012-03 و فضای مجازی و تلفن ها حتما حتما با ما در ارتباط باشید. استاد گرامی، علم صحابه بیشتر از پیامبر است؟
ادعای این آغاز بر اساس بله روایاتی که در برخی از متون اهل سنت نقل شده که من توضیح عرض میکنم. ببینید عزیزان بیننده، در کلمات این آقا دو سه تا نکته بود که نیاز به توضیح داره، اما پیام هر دو سه مورد این نکته بود، همون که حضرت عالی اشاره فرمودید که همه در یک راستاست، و اون این که رسول خدا صلی الله علیه و آله در امور دنیایی ممکن بود که به هر حال جاهلتر باشد نعوذ بالله از مردم و از صحابه اعلم از پیامبر بوده باشند. حالا این دو سه مورد من توضیح عرض میکنم بعد ببینیم که واقعا اینطور میتونه بوده باشد یا خیر. مورد سوالی که اون مجری کرد از این آقا که آیا مواردی بوده که صحابه مخالفت با پیامبر بکنند و پیامبر هم بپذیره، بعد ایشون مثال زد به جریان جنگ احد و بعد به جنگ بدر که البته خودش با تردید گفت خندق یا بدر، اما درستش همون بدره، جریان حباب ابن منذر، و سپس مثال زد به جریان تعبیر و نخل، آبار و نخل ایشون تعبیر کرد، جریان تعبیر و نخل، تعبیر با همزه نه با عین، تعبیر با همزه یعنی تلقیح، گرد افشانی. سه تا جریان رو اشاره کرد و از اینها خواست نتیجه بگیرد که بله ممکنه که مردم از پیامبر نعوذ بالله اعلم باشند در امور دنیایی. اما مورد اولی که ایشون مثال زد جنگ احد هست، در متون تاریخی خب نقل کردن در جنگ احد که سال سوم هجری اتفاق افتاد، مشرکان مکه وقتی که در سال دوم در ماه رمضان سال دوم در جنگ بدر شکست خوردند، رفتند و یک سال خودشون رو آماده کردند برای انتقام جویی. نهایت اینکه در سال سوم حرکت کردند، با 3000 نفر جمعیت از مکه حرکت کردند، با فرماندهی ابو سفیان آمدند، مدینه رو دور زدن، چون از سمت جنوبی مدینه باید می اومدند، از مکه سمت جنوب مدینه دور زدن، رفتن به سمت شمالی مدینه. دلیلش این بود که مدینه از سه طرف شرق و غرب و جنوب قابلیت نفوذ سپاه نداشت، چون سرزمین سنگلاخی بود، حره می گفتن استراحن اطراف مدینه رو، شرق و غرب حره واقم، حره وبره، جنوبش هم می‌بود حره بود، نخلستان اینها بود. لذا دور زدن آمدن به سمت شمال مدینه نزدیک کوه احد، و لذا جنگ احد که میگن به دلیل است که سپاه مکه آمدن نزدیک کوه احد، اونجا اردو زدند، این شتران و اسبانشون رها کردن توی زمینهای و مزارع مردم مدینه، و خب خبر به پیامبر صلی الله علیه و آله رسید. مشورت کردن حضرت با مردم که حالا بعد توضیح داده بشود که مشورت های رسول خدا صلی الله علیه و آله با صحابه به خصوص در عمدتاً تو این جنگ ها بوده، پیامبر مشورت میکردن. ادعای امثال این آقا این است که این مشورت ها نعوذ بالله ناشی از جهل پیامبر بوده، اما آیا واقعا ناشی از جهل بوده یا بر اساس به اصطلاح اون چه که ما به لحاظ کلامی و اعتقادی درباره رسول خدا قائل هستیم، باز بر اساس روایتی که از ابن عباس رسیده از رسول خدا صلی الله علیه و آله که خدا و رسول از علم مردم غنی هستند، نیازی به علم مردم ندارم، مشورت که میکنم برای تکریم صحابه بوده پیامبر، برای تکریم صحابه یا استمزاج میزان آمادگی صحابه با آنها مشورت میکرد. علت مشورت این بود، ولذا در قرآن کریم هم به رسول خدا امر می کند در همین سوره مبارکه آل عمران که به مناسبت اصلا غزوه احد نازل شد، حداقل 60 آیه از سوره آل عمران آیات 121 تا 180 به مناسبت غزوه احد نازل شد، فکر کنم آیات 159 و 160 سوره آل عمران باشه که فبما بعد دوستانم زحمت کشیدن، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. تا اینجا به اصطلاح درباره نوع رفتار ملاتفت آمیز پیامبر با مردم هست، بعد میفهمد که فاعف عنهم واستغفر لهم و شاورهم فی الامر. مشخص اینجا مراد از الامر، چون بحث درباره اصلا این آیات درباره جنگ احد هست، در بحث جنگ ها که نیاز هست مردم حضور اجتماعی داشته باشن، با اینها مشورت کن. اما دنبالش ببینید میگه فاذا عزمت فتوکل علی الله، تصمیم گیری نهایی با توی پیامبر هست، نه اینکه تو تابع مردم باشی، مردم باید تابع تو باشن. فاذا عزمت فتوکل علی الله، اون تصمیم نهایی تو میگیری. منتها چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مشورت میکردن؟ همونطور که عرض شد برای این بوده که استمزاج بکنن. در همین قصه مربوط به احد پیامبر نشستن با اصحاب به مشورت، چون که سال قبلش هم در بدر مشورت کردن، مشورت به این معنا. حالا خوبه هم بدر رو اشاره بکنم که مدار روشن‌تر میشه بعد احد رو. در بدر وقتی که پیامبر اکرم چون خارج شده بودن از مدینه برای تعقیب کاروان تجاری ابو سفیان، کاروان از دست در رفت، خبر رسید که به جای کاروان یک سپاه 1000 نفر از مکه آمده. خب اینا هم 313 نفر بودن بدون تجهیزات نظامی خارج شدن. پیامبر چه کنه الان با این 313 نفر؟ برند برای جنگ با 1000 نفر؟ اینا آمادگیشو دارن. خب بخشش مهاجرین هستن، بخشش انصار هستن. لذا فرمود که در یک منزلی وقتی این خبر رو پیامبر دریافت کردن، با اصحاب مشورت کردن، پرسیدن اشیر و علی ایها الناس، با مشورت بدید که بعضی آیه یأس خوندن در اونجا. خب در روایات هست جناب ابوبکر و سپس جناب عمر برخواستن و گفتن یا رسول الله صلاح نیست ما به جنگ قریش بریم، اینها قوی هستن فلان. پیامبر فرمودن بنشینید. مقداد بلند شد از مهاجران، سعد ابن معاذ بلند شد از انصار، سخنان حماسی رو مطرح کردن که یا رسول الله ما تابع شما هستیم، والله اگر شما حرکت کنید داخل این خارستان بشید یا داخل دریا بشید، ما بیچون و چرا دنبال شما حرکت میکنیم. پیامبر وقتی که این سخنان حماسی و آمادگی اینها رو دیدن برای جنگ، اونجا خبر دادن، خودشون نشون میده پس پیامبر نیازی به مشورت ندارن، خبر دارن. لذا فرمود گویا من دارم کشتگان و قریش رو فردا میبینم که افتادن و از میکنم که مسار علقا و محل کشته شدن سران قریش رو میبینم. پس ببینید مشورتی در بدر برای این بود که ببینید چقدر آماده هستن اینها برای جنگ.
نکته ای که هست استاد گرامی، حالا دارم به این فکر کنم اگر آقا رسول الله این کارو نمی کردن و جنبه استبداد پیش می اومد دیگه چه میخواستن؟
بله، یک نکته اتفاقا درباره سر مشورت های پیامبر این هست که خود پیامبر که مستبد نبودن، یک و دوم نیازی به مشورت نداشتن، نیازی به علم اینها نداشتن. اما در فلسفه مشورت های پیامبر گفته شده که برای اینکه تعلیم بدن، سنتی بشه برای بعد از پیامبر که رؤسا و به اصطلاح حکامی که میان اینها مستبدانه عمل نکنن، اگر خواستن مستبد عمل بکنن مردم زبانشون باز باشه روی اونها، بگن اونی که پیامبر بود در حوادث مهم اجتماعی با اصحاب مشورت کرد، شما چرا مشورت نمیکنید؟ برای اینکه این سنت مستمری بشه حضرت این کار انجام میداد. در احد هم همینطور، رسول خدا وقتی که شنیدن خبر آمدن این سپاه 3000 نفری قریش رو، اون حضرت نشستن به مشورت با اصحاب. دو نظر وجود داشت، یک نظر جوانها و اینها بودن که اهل به هر حال جنگ و حماسه و اینها، به خصوص بعضیشون بد رو درک نکرده بودن، گفتن یا رسول الله ما چرا داخل شهر، بریم بیرون شهر مقابله اونها، این ذلت برامه که داخل شهر بخوایم دفاع بکنیم. بعضی که این مدار پیرتر بودن از جمله اون عبدالله ابن عبی که رأس المنافقین بود، اینها هم گفتن ما روالمون در گذشته هم همین بود که در داخل شهر دشمن حمله میکرد، زنها و کودکان از پشت بومها با سنگ به دشمن حمله میکردن، ما هم در کوچه ها و اینها. لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که این دو نظر رو دید، نظر جوانها رو ترجیح دادن، جوانها و افرادی که اصرار میکردن بریم خارج و داخل مدینه دفاع کردن ذلته، پیامبر اون رو ترجیح دادن، پسندیدن و لباس رزم پوشیدن، زره پوشیدن. اونهایی که اصرار میکردن که خوبه بریم بیرون شهر، گفتن نکنه ما به پیامبر تحمیل کرده باشیم نظرمون رو، اومدن خدمت حضرت عرض کردن هر جور نظر شماست، اگر مصلحت میدونید داخل شهر دفاع بکنیم ما تابعیم. حضرت فرمود سزاوار نیست پیامبر و رهبر امت وقتی که لباس رزم پوشید اون رو در بیارد، مگر اینکه به هر حال به جنگ بره و حرکت بکند. و اینا باز یک نکته و اصل نیست در رهبری و مدیریت، و اون اینکه به هر حال مدیر نباید تذبذب رأی از خودش نشان بده،
دائما رأی خودش رو عوض بکنه.
بله، این نکته بود. لذا پیامبر اکرم حرکت کردن به سمت احد و عبدالله ابن عبی منافق به عنوان اعتراض از وسط را با 300 نفر از منافقین برگشتن، ولذا سپاه 1000 نفره پیامبر شد 700 نفر و حضرت رفتند و خب پیروز شدن. بنابراین در احد قصه این بود، اگر پیامبر مشورت کردن، خب برخی نظری داشتن برخی نظر، پیامبر اون نظر خودشون رو تصمیم گرفتن بر اساس همون پیش رفتن. خب اینم آیه دلیل این هست که پیامبر جاهلتر بودن از اون لحظه امت، نظر مشورتی خواستن. بحث سومی که از میکنم که مطرح، بحث دومی که مطرح کرد بحث حباب ابن منذر بود، اینم باز سعی میکنم سریعتر عرض بکنم و اون این هست در جنگ بدر. این روایت رو ابتدا عرض میکنم روایت مجعولیست، نادرستیست که این آقا هم اشاره بهش کرد. در جنگ بدر وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله تصمیم، همطور که عرض شد، مشورت کردن، تصمیم به مقابله با سپاه بدر شد، حضرت به سمت چاه‌های بدر، منطقه بدر حرکت کردن. این گزارشی که این آقا اشاره کردن که جریان حباب ابن منذر ادعا میکند که پیامبر قبل از رسیدن به چاه‌های بدر در یک جایی توقف کردن، منزل کردن. حباب ابن منذر به حضرت عرض کرد یا رسول الله اینجا توقف کردی به امر خداست یا تدبیر خودتونه؟ حضرت فرموده باشن که نه، من تدبیر خودم بوده. لذا حباب برگشته باشه به حضرت گفته باشه که پس خوبه ما بریم چاه‌ها رو تصرف کنیم، یه پوان و امتیازی برای ما چاه‌های بعد در اختیار ما باشد. همه چاه‌ها، حالا این پیشنهادی که تو این روایت نسبت میده، چاه‌ها رو کور کنیم، یک چاه فقط برای خودمون بگذاریم که دشمن بیاد دسترسی به آب نداشته باشه، ما یک امتیازی در اختیار داشته باشیم، بر دشمن بتونیم غالب بشیم. و نعوذ بالله پیامبرم این رو پذیرفته باشد، رفته باشن و چاه‌ها رو تصرف کرده باشن، دشمن بیاد با چاه‌های پر شده و بدون آب مواجه بشه. ولذا گفتن که پیامبر اینو پسندید و اون حباب ابن منذر به حباب ذرعی معروف شد. خب این روایتی است که ادعا شده، در برخی از متون تاریخی هم آمده. آیا واقعا میشه پذیرفت این رو؟ این هم مخالف با قرآن هست و هم مخالف با سنت پیامبر هست. مخالف با قرآن هست چون قرآن کریم در آیه فکر کنم 11 سوره مبارکه انفال هست که اشاره میکنه به عنوان یکی از امدادهای غیبی در جنگ بدر که خداوند متعال از آسمان بر شما آب فرو فرستاد، ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وليذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. بله آیه این هست که ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. آیه از میکنم که 11 سوره انفال، بیانگر که آیات سوره انفال راجع به جنگ بدره، بیانگر یکی از امدادهای غیبی هفتگانه است که در جنگ بدر نازل شد. دو تا از اون امدادها در این آیه بهش اشاره شده، یکیش اون خواب آرامی بود که اون شب، شب 17 رمضان سال دوم، شب بدر نصیب مسلمان ها شد، حالت آرامشی بهشون دست داد، و دوم نزول باران. یکی از ثمرات نزول باران یا تحرکون به ذکر میکنه. روایات ذیل این آیه میگه مسلمان ها دچار کم آبی بودن در اون شب، ولذا باران اومد، صبح از این آبهای جمع شده در چاله ها و اینها استفاده کردن برای تطهیر خودشون. خب چطور میشه اینها اگه دسترسی به چاه داشتن طبق گزارش حباب ابن منذر؟ دیگه این آیه که نباید به عنوان جایگاهی نداره، به عنوان امداد الهی یاد بکنه. پس این جریان حباب ابن منذر اولا با قرآن ناسازگاره، ثانیا با سنت پیامبر که رسول خدا صلی الله علیه و آله کاملا نهی میکردن از رفتارهای
نوجوان
مردانه در جنگ ها و اینکه آب رو بر دشمن ببندی.
همین یه مقدار سوال برام ایجاد شده، اصلا قبل از اینکه حضرت عالی مطرح بفرمایید، مگه میشه آقا رسول الله که اصطلاحا با اون همه کرامت و مهربانی همچین کاری رو بخوان انجام بدن؟
بله، و تقریبا میتونم گفت که تردیدی نیست که این گونه روایات و این روایت جعل شد. چرا؟ برای توجیه رفتار امثال معاویه در جنگ صفین، امثال یزید در جنگ کربلا. در جنگ صفین معاویه آب فرات رو بر روی سپاه امیرالمؤمنین بست و حضرت نیروهاشو فرستاد و اینها آب رو آزاد کردن و اتفاقا امیرالمؤمنین آب رو باز کرد بر روی سپاه معاویه. این تفاوت رفتار رو ببینید. در کربلا هم همینطور، برای اینکه توجیه کنن که اینها رفتارهای نادرستی نبوده، این
خدا و رسول الله همین کارو کردن،
بگم برای پیامبر همین سابقه رو داره. اینم نکته دوم. یه مقدار طولانی شد چون
نه خواهش می‌کنم، حالا با توجه اینکه ظاهرا یک اگه فرصت، بله حالا ظاهرا بله صحبتتون کامل بفهمید. اگر فرصت شد یک به هر حال کلیپ دیگه ای رو
من سعی می‌کنم خلاصه تر
بکنم. خواهش می‌کنم.
اما نکته سوم هم نکته مهمی است که این آقا بهش تمسک کرد که نکته کلیدی است، اون روایت هست. روایتی رو ادعا کرد که این روایت تعبیر و نخل که معروفه و از این روایت استفاده می‌خوان بکنن که مردم می‌توانستن اعلم از پیامبر در امور دنیایی باشند. روایتی است که در متون مختلفی از منابع اهل سنت آمده، در صحیح مسلم آمده جلد 7 صفحه 95، در سنن ابن ماجه آمده و مسند احمد ابن حنبل و امثال اینها.
بله.
مضمون روایت این هست، خلاصه شرح میکنم که رسول خدا صلی الله علیه و آله، ان النبی صلی الله علیه و آله لما قدم المدینه مر به قوم یعبرون النخل، اون تعبیر که عرض کردم از همین تعبیر یعبرون، رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که وارد مدینه شدند عبور میکردندن یه گروهی از مردم مدینه که خب اینها کار نخلستان بودن دیگه، داشتن تعبیر و نخل میگردن. تعبیر و نخل یعنی تلقیح نخل، گرد افشانی، اینا که تو کار نخلستان و خرما اینا هستن خیلی وارد هستن به این مسئله. تا تلقیح انجام نشه بار خرما بار از میکنم که مناسب
پربار
نمیشه و با کیفیتی نمیشه و خب این یک امر طبیعی بود. پیامبر به اونها فرموده باشد طبق ادعای این روایت که لولم تفعلو لسلوحا، نیازت این کارو بکنید، این کارم نکنید خرمای خوب میده. فترکو تلقیحه و فخرج شیصان بساد، اینها تلقیح رو رها کردن اون سال، خرماهاشون خرمای نامرغوبی از کار در اومد. پیامبر داشت عبور میکرد فرمود که مال لنخلکم، فقال مال نخلکم، چی شده نخلای شما چرا اینطور هستن؟ قالو قلت کلا و کلا، ما به فرمایش شما عمل کردیم، اینها رو تلقیح نکردیم. لذا پیامبر اونجا فرموده باشد انتم اعلم به امور دنیا کن، شما در امور دنیا از من اعلم هستید، نیازی نیست دیگه مثلا در امور دنیایی از من مشورت بخواید. و روایت باز اشاره داره و تعبیر این هست در ادامه که انکان ینفعهم ذلک فلیصنعوا، اگر بعد از این کار به نفعشون بود تلقیح انجام بدن، و الا نه فانی انما ظننت ظنن فلا تاخذونی بالظن، من یه گمانی کردم. خیلی جالبه پیامبر نسبت میدن که پیامبری که خودش تاکید میکنه بر اساس علم و یقین تو چیزی که سر رشته ندارید دخالت نکنید، تو این روایت داره نسبت میده که پیامبر گفت من بر اساس یه گمانی شما رو نهیتون کردم از تلقیح، فلا تاخذونی بالظن، چون من یه گمانی کردم منو دیگه مؤاخذم نکنید خاطر این گمان، ولکن اذا حدثتم عن الله شیئا فخذوا به، اگر از ناحیه خدا برای شما چیزی نقل کردم شما عمل بکنید. فان لن اکذب علی الله عز وجل، من به خدا هیچگاه دروغ نمیبندم. این خلاصه روایت تعبیر النخل. خب باید ببینیم آیا واقعا میتوان پذیرفت اولا این روایت از جهت سند در خود متون اهل سنت سند ضعیفی داره، ثانیا واقعا میتوان پذیرفت که رسول خدا صلی الله علیه و آله در امور دنیایی جاهل تر باشد از مردم. خب چگونه میتوان رهبری بکند امت رو در مسائل مختلفی که پیش میاد برای پیامبر، بخواد مثلا در امور دنیایی مثل بحث کشاورزی، بحث صنعت، بحث مباحث نظامی امثال اینها کسان باشن اعلم از پیامبر بوده باشن. آیا خداوند متعال عاجز هست که علمش رو به پیامبر بده در این موارد؟ خدایی که عرض میکنم که باید پیامبر رو مسلح بکند به اون ابزاری که برای رهبری امت نیاز دارد، خداوند او رو جاهلتر قرار بده. نکته مهمتر سوم و آخرین نکته این نکته هست که واقعا خیلی عجیبه و مضحکه این روایت تعبیر و نخل. پیامبر واقعا کسی که در جزیره العرب میزیسته، از طفولیتش با نخلستان سر و کار داشته، میدانسته که نخلها در صورت تلقیح خرمای مرغوب تری میدن، این یک. از اون طرف هم آیات قرآن در سوره مبارکه یاسین، در سوره مبارکه ذاریات، در سوره مبارکه حجر، ارسلنا الرياح لواقح آیه 22 سوره حجر میگه ما بادها رو به عنوان تلقیحگر فرستادیم. خداوند متعال فرمود به وسیله باد این گرد افشانی ها صورت میگیره و گیاهان تلقیح میشن. پیامبری که با بحث تلقیح آشناست، اون وقت این پیامبر بیاد مردم رو از تلقیح نهی بکنه. و نتیجه چه این چیزی بشه.
بسیار عالی.
من اجازه میده تا یه نتیجه گیری بکنم و اون نتیجه گیری این هست. به نظر میرسه که این گونه روایت به خصوص همین روایت اعلم انتم اعلم با امور دنیاکم که سر و کله این روایت هم از قرن سوم در مسند احمد ابن حنبل و اینها پیدا شده، به این منظور جعل شده. بدین منظور جعل شد که بگن رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسائل دنیوی دیگه دخالت نمیکرد، اگرم دخالت کرد چیزی رو گفت تبعیتش لازم نیست، مسئله خلافت هم امر دنیوی است. اگر پیامبر علی رو معرفی کرده یک پیشنهاد بود از جانب پیامبر،
در واقع یه جورای توجیه حوادث بعد از آقا رسول الله رو با اینجور جریانات میخوان انجام بدن.
بله، به صورت غیر مستقیم در واقع میخوان این رو القا بکنن که پیامبر در امور دنیایی اولا دخالت نباید میکرده، نمیکرده، اگرم میکرده بر امت لازم نبوده تبعیت کنن، چون ممکنه امت اعلم از او بوده باشن.
مثل همون جریان آب بستن بر روی دشمن بله. که توجیه عملا که اگر یه همچیز باشه که نیست، توجیه کربلا است. بسیار عالی. استاد گرامی، جهت اطلاعات ما بینندگان عزیز، کلیپی هم تهیه شده بود، حالا به لحاظ زمانی اصلا زمان نداریم، انشالله جلسات آینده هستیم خدمت دوستان. فقط سوالات متعددی اومده، حالا تا اونجایی که به لحاظ زمانی ما تقریبا 3 دقیقه زمان داریم، 918 4 شماره آخر 43-67 پرسیدن. سلام و عرض ادب، سلام داریم بزرگوار، ممنونم از همراهیتون. آیا حضرت امام حسین علیه السلام فرزندانی به اسم خلفای راشدین داشتن یا نداشتن؟
نه خیر، حالا در یک کلمه تو بحث درباره اسامی فرزندان ائمه علیهم السلام که خود این باز یک شبهه است که این شبکه آگاهی عجیبه که مطرح میکنن و تلاش دارن که اصرار داشته باشن به اینکه ائمه علیهم السلام مثلا گویا خیلی راغب بودن و مصرانه اسامی خلفا رو روی فرزندانشون میگذاشتن. این خب شبهه است که من دار نیاز به زمان داره که بخوام مفصل وارد بشم. اجمالا درباره این سوال عرض میکنم که در میان فرزندان امام حسین علیه السلام به اصطلاح گزارش ثابت شده این نداریم که فرزند یکی از خلفای سگانه رو فرزندشون نام یکی از خلفای سگانه رو گذاشته باشن. درباره امام حسین علیه السلام منتفی است، اما خب درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، عثمان ابن علی داریم، عمر ابن علی هم داریم که هر کدوم توضیحی دارد. عثمان ابن علی این اسامی بوده که در صدر اسلام رایج بوده، یک صحابی خوبی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داشت به نام عثمان ابن مظعون، در عصر پیامبر بعد از جنگ بدر بود از دنیا رفت، پیامبر تشییع شرکت کرد و تعابیر بلندی درباره او گفت. امیرالمؤمنین وقتی که این فرزند ام البنین برادر از عباس سلام الله علیه متولد شد، فرمود سمیته باسم اخی عثمان ابن مظعون، او رو نامگذاری کردم به نام برادرم عثمان ابن مظعون، از اون به عنوان برادر یاد کرد چون صحابی جلیل القدر بود. عمر ابن علی هم در فرزندان امیرالمؤمنین سلام الله علیه که هست، اون هم در تاریخش گفتن وقتی که متولد شد زمان خلافت خلیفه دوم بود و گاهی خلیفه دوم اسامی افراد رو نوزادان رو تغییر میداد. در این مورد گفته شده وقتی که به اصطلاح خبر ولادت او رو دادند و امیرالمؤمنین بود، خلیفه دوم بود، اصحابیان بودند، عمر پرسید که نامش رو چه گذاشتید؟ حضرت فرمود که مثلا نامی هنوز نگذاشتیم، گفت که نامش رو هم نام خودم سمیته باسمی، مثلا به نام خودم عمر ابن علی بگذارید. حضرت هم دیگه ناچار بودند بپذیرن چون زمان خلافت او بود و به هر حال اون سیطره او مشهور در اون زمان و کم کم به همون عنوان معروف شد به عنوان عمر ابن علی. بلازو چنین نبوده که ائمه علیهم السلام اصرار رو این اسامی داشته باشن، اما اینطور هم نیست که هرگز نگذاشته باشن، موردش همون عثمان ابن علی است که اشاره کردم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزاریم استاد گرامی از حضور ارزشمندتون توی برنامه پرسومان تاریخ. از شما بینندگان عزیز و محترم هم خیلی سپاسگزاریم. شب لیلت و رقایب هست، ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. رأس همه دعاهامون انشالله فرج مولامون آقا امام زمان یا علی و خدا نگهدارش.